ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. ایران و شش قدرت جهانی به توافق هسته‌ای دست یافتند. وزیران خارجه ایران و آمریکا توافق ژنو را گام اول مهم خواندند. باراک اوباما توافق هسته‌ای ژنو را نخستین گام مهم خواند. در پایان چهارمین روز از مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی در ژنو در ساعت اولیه بامداد امروز اعلام شد که دو طرف به توافق هسته‌ای دست یافتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعت 3 بامداد به وقت ژنو به همراه وزیران خارجه شرکت کننده در مذاکرات در برابر خبرنگاران متن بیانیه‌ای کوتاه را قرائت کرد. After intensive negotiations, we reached agreement today on a joint plan of action. در این بیانیه مشترک آمده بود پس از مذاکراتی فشرده ما امروز موفق شدیم به توافقی بر سر یک طرح مشترک عملی دست یابیم، طرحی که بر مبنای آن به سوی دستیابی به راه حلی بلند مدت و جامع گام برداریم. در بیانیه‌ای که خانم اشتون قرائت کرد به جزئیات توافق اشاره‌ای نشد، اما در قسمتی از آن گفته شد که دو طرف طی 6 ماه دست به اقداماتی عملی بر مبنای احترام متقابل می‌زنند. دقایقی پس از سخنان کاترین اشتون که متن کوتاه بیانیه مشترک طرف‌های مذاکره کننده را قرائت کرد، وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز در گفتگوهای خود با خبرنگاران بدون اشاره به جزئیات توافق دستیابی به آن را اولین گام مهم ارزیابی کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت می توانیم با همکاری بیشتر باز هم پیش رویم، این اولین قدم است. This is only a first step. It's an important achievement. But this is a first step. آقای ظریف همچنین گفت توافق فعلی در دو جا آشکارا تصریح کرده است که برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز ضمن تقدیر از آنچه تصمیم ایران برای راهگشایی در مذاکرات خواند گفت این هنوز گام اول اما گامی مهم است. بر اساس توافق برنامه هسته‌ای ایران فعلا توسعه نمی‌یابد. Today we are taking a serious step toward answering all of those important questions that have been raised. آقای کری با اشاره به اینکه بر اساس توافق ایران تأسیسات هسته‌ای و سانتریفیوژهای جدید نخواهد ساخت، تصریح کرد در متن توافق به وجوه صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده و حرفی از این نبوده است که ایران حق غنی‌سازی دارد. ساعتی پس از اعلان دستیابی به توافق هسته‌ای در ژنو، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این توافق را نخستین گام مهم توصیف کرد. آقای اوباما شامگاه شنبه در سخنان کوتاه خود در کاخ سفید ضمن تأکید بر نقش دیپلماسی گفت تحریم‌ها مؤثر واقع شد و در دوره دولت جدید ایران رایزنی‌های فشرده‌ای با ایران برقرار شد و دیپلماسی منجر به گشایش راه شد. Today we have a real opportunity to achieve a comprehensive peaceful settlement. And I believe we must test it. باراک اوباما با این حال یادآور شد محدودیت‌های اساسی که در توافقنامه در نظر گرفته شده کمک خواهد کرد که در دستیابی ایران به سلاح اتمی مانع ایجاد شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین یادآور شد که اگر ایران طی 6 ماه آینده به تعهداتش پایبند نباشد، لغو تحریم‌ها کنار گذاشته می‌شود و فشارها از سر گرفته می‌شود. در نخستین ساعت بامداد یک شنبه ایران و قدرت‌های جهانی پس از 10 سال به توافق رسیدند، توافقی که پس از 4 روز و نیم مذاکرات نفسگیر در ژنو به دست آمد. همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی کرده با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل بین‌المللی در این باره.
در مورد اینکه حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده باشه، به لحاظ اینکه از ایران خواسته نشده که تمام فعالیت‌های غنی‌سازی رو متوقف بکنه، پس میتونیم بگیم که به طور دو فاکتو حق ایران به رسمیت شناخته شده و این برای ایران بسیار دارای اهمیته. ولی خب در مورد مسائل دیگه مثل به خصوص مسئله غنی‌سازی 20%، مثل عراق، اینها خب در مرحله اول گفته شده که باید ایران دست به اقداماتی بزنه که تا 6 ماه دیگه که لااقل هیچ کدوم از اینا فعال نباشه و محققا در طول این 6 ماه هم از ایران خواسته خواهد شد که به کلی این فعالیت رو متوقف کنه. ولی به هر صورت در این مرحله که بایستی طبیعتا برد باشه، هر دو طرف به توافقاتی رسیدن. ایران تا حدی به رضایت رسیده، ولی باید در نظر داشته باشیم که اون مسئله اصلی که برای ایران مطرح باید باشه و اون تحریم‌های بانکیست هنوز برداشته نشده به احتمال زیاد.
آقای نفیسی، اینطوری که خبرگزاری‌های جهانی گمان زنی کردن بخشی از تحریم‌ها علیه ایران قرار هست برداشته بشه، از جمله تحریم‌های در حوزه پتروشیمی، نفت، طلا و تحریم شرکت‌های بیمه. آیا این حد از عقب نشینی‌ها رو پیش بینی می‌کردید که در این مذاکرات ایران بتونه به اونها دست پیدا کنه؟
در مورد شرکت‌های بیمه به خصوص من فکر نمی‌کردم که کشورها به توافق برسن، چون نقش بسیار اساسی داره، ولی در قسمت‌های دیگه بله، مثل طلا و نقره یا مسئله اتومبیل سازی، اینها یا حتی اون یه خورده رقمی که بالاتر از 4 میلیارد دلار آزاد بشه، من حتی فکر میکردم بیشتر آزاد بشه، من فکر میکردم حدود 10 میلیارد آزاد بشه. بنابراین این همون حدودی است که فکر میکردیم که به توافق خواهند رسید با 5+1.
آقای نفیسی، با وجود همه مخالفت‌هایی که چه در ایران و چه در کشورهای غربی با این توافقات وجود داره و قطعاً ادامه هم پیدا خواهد کرد، پیشبینی شما در مورد گام بعدی مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی چیست؟
ایران همجور که ازش خواسته شده باید اعتماد سازی بکنه. به نظر من باید به کلی خط بکشه دور این تأسیسات عراق، به خاطر که هیچ توجیه منطقی نداره و به خصوص اون رقم آب سنگینی که در عراق قرار تولید بشه با اون حجم صنعتی واقعا هیچ نوع توجیه نداره. به نظر من مسئله عراق رو باید به کلی حل بکنه، 20% دیگه نباید تولید بکنه. فوردور باید اجازه بده که ناظران بین المللی کاملا برای نظارت داشته باشن و همچنین بر تمام اعمال دیگه ایران. و من فکر میکنم ایران، این تیم جدید ایران، آقای ظریف و آقای روحانی، این کارها رو بکنن، چون واقعا تیم قدیمی ایران زیر نظر آقای احمدی نژاد نشون داد که با افزایش دادن حجم این تأسیسات واقعا هیچ آوانتاژی به دست نیاورد. بنابراین این تیم جدید حرفش قوی است و خواهد گفتی باید حد اکثر اعتماد سازی رو بکنیم. و دقت داشته باشید که ایران از 5+1 میخواست که در قرارداد بگنجونن که برای مدت محدود این تضییقات به ایران اعمال خواهد شد و بعد از اون ایران به عنوان یک عضو معمولی NPT شناخته خواهد شد و این رو 5+1 قبول نکرد. بنابراین در واقع اگر فرض کنیم که ایران هدفش این بود که در آینده دور دوباره دست به تأسیساتی و کارهایی بزنه، لااقل در اینجا در این مرحله شناخته نشد.
آقای نفیسی، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری‌های داخل ایران اعلام کرده که غنی‌سازی 20% قرار هستش که فعلا متوقف بشه تا 6 ماه آینده. به نظر شما تا چه حد از غنی‌سازی اجازه داده شده که ایران داشته باشه؟
من فکر می‌کنم تنها همون 4.5-5% و اون هم فکر نمی‌کنم الان دیگه افزایش بدن، به خاطر اینکه حتی برای سال‌های آینده ریاکتور بوشهر اینها انباشته کردن که بیش از 5 تنه، بنابراین اونجا هم متوقف خواهد شد. اصولا فعالیت های اتمی ایران به طوری که به اصطلاح بشه جناح راست ایران رو اقناع بکنی متوقف خواهد شد، ولی مسئله اصلی در اینجاست، یعنی مسئله اسرائیل و مسئله عربستان و مسئله که میترسن که این مسئله یک سرآغاز باشه بر نزدیک شدن آمریکا به ایران. من نگران این برم که یک اقدامات حادی انجام بشه در این مدت و دوباره این توافق به دست آمده یک جوری به هم بخوره حقیقتش.
اثر نظر رسول نفیسی رو میشنوید، تحلیلگر مسائل بین المللی. اما در گفتگوی دیگر، رویا کرمی مجد گفتگوی داشته با کاظم علمداری، تحلیلگر مسائل بین الملل در کالیفرنیا، و از او پرسیده آیا بعد از این همه مذاکرات سخت و فشرده ایران توانست به خواستهایش دست پیدا کند یا خیر؟
به نظر میاد که این گام نخست بسیار مهم هست. اگر موفق بشه، اگر پا بر جا باقی بمونه، اگر طرفین بتونن آن چیزی که وعده دادن اجرا بکنن و با مخالفت هایی که در طرف نیروهای تندرو خودشون باش مواجه هستن، این توافق به احتمالاً شکست منجر نشه. ولی همونطور که اشاره کردم، این بخش کوچکی از توافق بسیار بزرگی است که باید در آینده منتظر بود که ببینیم طرفین آمادگی رو دارن که تا حد نهایی پیش برن یا نه. برای ایران بسیار مهم است که بعد از 30 سال ملت ایران رو، کشور ایران رو از امکانات غرب محروم کرده، الان بتونه با یک توافقی هم به ذخایر مالی خودش که مسدود شده دست پیدا بکنه و همین که از امکاناتی که تا به حال محروم بوده بتونه استفاده بکنه و مشکلاتی که در ایران خودش با دست خودش به وجود آورده حلش بکنه.
آقای علمداری، هم باراک اوباما و هم جان کری در سخنانی که بعد از حصول توافق داشتن تاکید کردند که ایران نقش بسیار راهگشایی در دستیابی به این توافق داشته. آیا فکر میکنید که این مذاکرات و نتیجه حاصل از اون میتونه تحولی هم در رابطه میان ایران و آمریکا ایجاد کنه؟
حتما. من فکر میکنم که مشکلاتی که در ایران هست به سادگی برطرف نخواهد شد، چرا که نیروهایی که قدرت اصلی رو در دست دارن ذهنیتی برای هواداری خودشون به وجود آوردن که برای ابد رابطهشون با آمریکا قطع باشه، ولی ضرورت ایجاب میکنه که این تفکر و این ذهنیت ذوب بشه و بتونن رابطه عادی برقرار بکنن. به نظر میاد که برای ایران این دستیابی و این توافق و ادامه همکاری با آمریکا و برقرار کردن یک رابطه طولانی مدت احتیاج به زمان بیشتر از 6 ماه و یا 1 سال داره، ولی من فکر میکنم که آنچه که خیلی مهم هست برداشتن این گام نخست هست و همینطور مشکلات دیگری که در منطقه هست و غرب قادر شده که این رو جزء بسته‌بندی توافق با ایران بگنجونه، مثل مشکلاتی که با در سوریه وجود داره و همینطور که مشکلاتی که اسرائیل با و همینطور کشورهای عربی با حزب الله در لبنان دارن. و به همین دلیل شما می‌بینید در روزهای گذشته سید نصرالله رهبر حزب الله در لبنان به نوعی این مخالفت خودش رو در این که این توافق طوری انجام نگیره که حضور نیروهای نظامی حزب الله در سوریه هم جزء این توافق باشه اعلام کرد، ولی به نظر میاد که غرب قادر بوده تا به حال این بسته‌بندی رو قد وسیع بگیره که بتونه شامل حال وضعیت حزب الله و همینطور خواستهایی که اسرائیل و عربستان سوریه داره بشه. دقیقا این صورت من فکر میکنم مشکلاتی که 10 روز قبل باش مواجه بودیم به این سادگی برطرف نمیشد.
آقای علمداری، همطور که شما خودتون هم بهش اشاره کردید این مذاکرات و توافق نهایی اون مخالفانی هم داشته. با توجه به اینکه این توافقنامه فقط یک توافق 6 ماهه هست، فکر میکنید که مخالفان چه موانعی رو میتونن در ادامه این مذاکرات ایجاد کنن؟
من فکر میکنم که حداقل از جانب ایران مخالفت و موانعی جدی به وجود بیاد. دلیلش هم خیلی روشن هست. ایران به شدت نیازمند حل مشکلات خودش با کشورهای غرب و کشورهای منطقه داره، به دلیل اینکه توان مالیش ازش گرفته شده. اونها به دلیل اشتباهات به نظر من بزرگی که نسبت به توانایی خودشون کرده بودن 10 سال هست که مذاکره رو با طرح مسائل بسیار فرعی و سردواندن نیروهای غربی ادامه دادن، به دلیل اینکه اونها نسبت قوانین و مراوده های جهانی زیاد آشنایی نداشتن و تصور میکردن که میتونن تحریم ها رو دور بزنن یا به عبارتی تحریم هایی که ارزشی برای اونها نداره بکنه برای اونها مشکلات ایجاد بکنه. ولی 1 سال گذشته یا 2 سال گذشته مشخص شد که این تحریم ها بسیار صدمه زده به جمهوری اسلامی و تقریبا جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی به فلج کرده و الان در حال حاضر نیروهای تندرو در ایران این وضعیت رو میبینن و میدونن، ولی اون چیزی که مهم هست برای نیروهای تندرو این هست که بتونن شکل ظاهرشون هم حفظ بکنن و شعارهایی که تا به حال دادن رو ناگهان نمیتونن کنار بذارن، به خاطر اینکه هزارها نفر شاید میلیونها نفر رو به دنبال همین شعارها جمع کردن. فشار اقتصادی، فشار مالی و مشکلاتی که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان باش مواجه است خیلی بزرگتر از این است که اون مخالفین اون تندروها بتونن این مسیری که آغاز شده رو متوقف بکنن. در خارج هم همینطور. من فکر میکنم که مخالفین این توافق عمدتاً دولت اسرائیل هست و به یک نوع عربستان سعودی و متحدین غربیشون فرانسه. عربستان سعودی نگران این است که عمدتاً جمهوری اسلامی دسترسی به سلاح اتمی پیدا نکنه یا خودش رو به مرحله نهایی و آماده سازی برای ساخت بمب اتم نرسونه. همین نگرانی رو دولت اسرائیل داره، ولی دولت اسرائیل علاوه بر این مسئله نسبت به خرابکاری هایی که جمهوری اسلامی در منطقه ایجاد میکنه نگران هست و میخواد که نوعی با جمهوری اسلامی عمل بشه که جمهوری اسلامی قادر نباشه از این به بعد مشکلات بیشتری برای دولت اسرائیل به وجود بیاره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با کاظم علمداری، تحلیلگر مسائل بین الملل در کالیفرنیای آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.